من لیست رسمی ندیدم و آنچه که الان شما گفتید که به بعضی هم شفاهن گفتن رو هم تازه شنیدم. ولی آنچه که در فضاهای مجازی دیدم 10 نفر از وکلای کانون وکلای مرکز رو مجاز دونستن، 10 نفر هم از ظاهرا مرکز مشاوران.
مرکز مشاوران رو مقدار میشه توضیح بدید که اونها وابسته به کجا هستن؟
در برنامه سوم توسعه یک ماده تصویب شد به اسم ماده 187. در اونجا به قوه قضاییه اجازه داد یه سری از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان مشاور انتخاب کنن و خب قصه پرغصه ای شد. این وکلای وابسته به قوه قضاییه.
آقای احمدی، این لیست مورد تایید قوه قضاییه که برای وکلایی هستش که میتونن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکالت بکنن، بر اساس چه مادی قانونی به تصویب رسیده از سوی قوه قضاییه؟
قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 تصویب شد و لازم الاجرا شد. قبل از اونی که این قانون در دادگاه ها و محاکم اجرایی بشه، ناگهان قوه قضاییه گفتن این نیاز به اصلاح داره، حال این که خود قوه قضاییه اونو تاییده دیده. در اصلاحیه جدید در ماده 48 اش میگه متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خودش داشته باشه و وکیل باید در دادگاه حضور داشته باشه و در پایان صحبت خودش رو صحبتی اگر داشته باشه اعلام. خود این ماده 48 به باور من برخلاف اصل 35 قانون اساسی. در اصل 35 قانون اساسی میگه میتونن طرفین دعوا وکیل داشته باشن. در اون توقفی که صورت گرفت یک تبصره به این ماده اضافه شد و در اونجا گفتن در جرائم امنیتی و جرائم موضوع ماده 302 قانون همین آیین دادرسی که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استانه و مجازات خاص داره، وکلایی باید انتخاب بشن که مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه باشن. جالب اینجاست که در مرحله تحقیق مقدماتی گذاشته که این تبصره اصولا این قانونه که به نسبت قوانین سابق رو به جلو بود و قانون مناسبی بود، یک زهر تلخی بود که شیرینی اون رو گرفت.
آقای احمدی، این قانون که اشاره میکنید چند سال پیش به تصویب رسیده، چرا در طول این سالها قوه قضاییه طبق این قانون عمل نکرده که امروز اعلام میشه فقط 20 نفر از وکلا هستن که میتونن در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه وکالت بکنن؟
واقعا برعکس اعمال میشد، یعنی دلخواهی و آنقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تصریح داده شد. هم الان که علارغم صراحت تبصره ذیل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی، صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده‌های امنیتی دخالت کنند اونا رو نامه می نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا می دونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین تبصره.
آقای احمدی، چقدر این حالا میتونه به اصل استقلال وکلا و خود کانون وکلا خدشه وارد بکنه؟
ببینید، اگر این لیست باشه تعجب آوره، صرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قراردادها وکالت، خب برای یک قرارداده. من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. ما بسیاری از اساتید دانشگاه اینجا داریم، اعضای فقهای حقوقدان شورای نگهبان داریم، رؤسای دانشگاه ها رو داریم، افراد شاخصی داریم که در تشکیلات دولتی در دولت حضور دارن. چطوری این لیست در اومده؟
منظور شما افرادی هستن که وکیل هم هستن و در نهادهای دولتی یا مراکز مهمی هم هستن، منظورتون این هست؟
بله، خب میدونید که وکالت در خیلی از موارد در دانشگاه ها مانع نمیشود. من اصولا دانشگاهی ها رو مورد نظرم هست. خب در شورای نگهبان ما تعدادی حقوقدان داریم، 6 تا حقوقدان داریم. همین اخیرا آقای علیزاده فوت کردن، ایشون از فعالترین وکلایی بود که هر روز ما تو دادگستری میدیدیمش. من نمیدونم یک چه معیاری بوده که بسیاری از افرادی که شناخته شده هستند در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، از اساتید دانشگاه هستند، از شناخته شده دانشگاه، چرا اینا نیستن؟ بعدش چه معیاری داشتن 20 نفر؟ این همه پرونده 20 نفر.
آقای احمدی، به هر حال در طول یکی دو دهه اخیر هم وکلای شاخصی که در این پرونده ها ورود می کردن از جمله خود شماها در موارد متعددی در دادگاه های انقلاب و در این دادگاه ها دچار مشکل می شدن و به راحتی هم نمی تونستن از موکلان خودشون دفاع بکنن.
این که طبیعی میدونی، حتی منجر به بازداشت دوستانم شد و شده است. آقای عبدالفتاح سلطانی الان زندان، دوستان دیگری مثل آقای سیف‌زاده و غیره، خب خانم سوسوده طعم حبس رو چشیدن و دیگران، اما ممنوعیت و محدودیتی نبود. موکل به راحتی میتوانست مراجعه کنه و عمدتاً میدونی این پرونده هم جناب پروستاد تبرعی بود، چون دانشجو روزنامه نگار امکانات مالی نداره و مهمتر از اون تخصصی پیدا کرده بودیم در این زمینه، از خواندن گزارشات، از خواندن کیفرخواست، از دفاع و امثال اینا. من اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت به اونا نگاه خوبی نخواهد بود. احتمالاً اون خود این دوستان از قبول دعاوی خودداری خواهند کرد و الزامی هم ندارن حتما بپذیرن. با این انبوه این پرونده ها با این 20 نفر در تهران چه باید کرد؟ خیلی از متهمین بدون وکیل خواهند ماند.